بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بس ما در خيار عيب بود در خيار عيب ما باید سه مطلب را اثبات بکنیم مطلب اول این است که این معامله صحیح است صحت معامله را اثبات کنیم در مرحله دوم خیاری بودن آن را اثبات کنیم که اگر مشتری مبیع معیوبی را از بایع تحویل بگیرد اینجا خیار دارد میتواند معامله را فسخ کند و مطلب سوم هم این است که عرش را اثبات کنیم که آیا در خیار عیب عرش خلاف قاعده هست یا خلاف قاعده نیست تعبدی هست یا غیر تعبدی فعلا ما در اون مرحله اول هستیم چون مشکلی که در معامله بود یعنی معامله‌ای که در اونجا مبیع معیوب است مشکل چه بود؟ مشکل قراری بودن معامله مشتری که سالم بودن و سالم نبودن مبیع را نمی داند چگونه اقدام به معامله می کند؟ این معامله قراری هست معامله قراری هم باطل است، فاسد است. خب برای اینکه این قراری نباشد راه حلی گفته شده بود. که یک راه را مرحوم شیخ بیان فرمودن اصل سلامت. این بررسی شد و به نتیجه نرسید یعنی با اصل سلامت گفتیم نمیتوانیم صحت معامله را اثبات کنیم. به هر معنایی بگیریم از سلامت را یک راه انصراف بود که خود شیخ هم از اون جواب دادن البته جواب های مرحوم شیخ قابل تأمل و ملاحظه بود که دیروز بررسی کردیم راه سوم راهی است که مرحوم آیت الله خویی بیان فرموده بودند در تنگی چه از چه راهی؟ از راه جعل خیار وقتی که بله جعل خیار می شود غرر در معامله رفع می شود منتها اینجا جعل خیار چه منظورش همون خیار تخلف شرط هست همون خیار اشتراط این اشتراط به صورت چه هست؟ ضمنی هست ارتکازی ضمنی ولذا بنابر مبنای ایشون خیار عیب به چه چیزی برمیگردد؟ به همون خیار تخلف شرط. خب این هم بررسی شد. دیروز این هم بررسی شد. ولی اون راهی که آخرین راه که بررسی میکنیم و به نظر میرسه این بهترین راه باشد اون این است که ما صحت معامله را و خروج این معامله از قراری بودن را این گونه اثبات کنیم بله؟ نه این الان اون چه به ذهن میرسه بالاخره اون را این گونه حل کنیم چه قراری بودن را این گونه حل کنیم چه قرار به معنای همون جهالت هست دیگه معامله قراری یعنی معامله مجهول من مشتری چه اقدام به معامله می کنم جهل داشته باشم حالا اگر اطمینان داشته باشم این معامله دیگه قراری نخواهد بود وثوق داشته باشم قراری یعنی اگر وثوق داشته باشم که این سالم هست خب می شود گفت این قراری است یا نه دیگه قراری نخواهد بود و عرض ما این است که ما معاملاتی که انجام می دهیم اوغلا معاملاتی که انجام میدهند اهم از متشرع و غیر متشرع بر اساس همون وثوق و اطمینانی که به بایی دارن اطمینان و به سوگی که به بایی دارن وارد معامله می شوند. من الان می روم مغازه یه جنسی را چه می خرم، حتی اگر نپرسم که آیا این مبی سالم است یا سالم نیست، شرط سلامت هم در عقد نشود، خب اطمینان دارم، به بای اطمینان دارم. حالا از چه راهی اطمینان دارم؟ یا اون را میشناسم یا نه، بعضی ها چه با او معامله کردن از اونها شنیدم چه فلانی یه شخصی است که فروشنده است که مبیع معیوب نمیفروشد، سالم میفروشد. خلاصه از یه راهی ما به سوق پیدا میکنیم دیگه، از یک راهی اطمینان پیدا میکنیم. ولذا اگر یه بازاری باشد که جنس معیوب را اونجا میفروشند، اونجا اطمینان پیدا نمیکنیم. اونجا اگر شرط سلامت نشود مشکل خواهد بود ما با وسوق وارد معامله بشویم. یعنی عرضم این است که ما قراری بودن معامله را از چه راهی رفع کنیم؟ از راه وسوق. منظور از وسوق هم وسوق نوعی هست، نه وسوق شخصی. حالا شاید در یه مورد من وسوق نداشته باشم، من شخصی، ولی وسوق نوعی داشته باشد. یا مثلا دلال واسطه هست، او خبر میدهد، خود بایه خبر میدهد از سلامت مبی، منتها نه در متن معامله ها. قبل از معامله چه من میخوام با او معامله کنم، جنسش را تعریف میکنه، سالم بودنش را بیان میکنه، اما در عقد دیگه شرط سلامت نمیشود. خب حالا این مهم نیست ما از چه راهی به سوق پیدا میکنیم، بالاخره ما چه معامله میکنیم، یه جنسی را میخریم بر اساس وسوق و اطمینانی که داریم میخریم. وسوق نداشته باشیم میپرسیم، از این میپرسیم، از آن میپرسیم، از خود بایه میپرسیم، از دلال میپرسیم، از یه راهی بالاخره وسوق پیدا میکنیم، بعد وارد معامله میشویم. نه نبی و انبیع الغرر، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از بیع غرری نهی کردن، این نهی تأسیسی چه نیست، این نهی تأسیسی نیست، این یه چیزیست که خود عقلا هم معاملهی که خطری باشد، معاملهی که مجهول باشد چه اقدام نمی کنند. اگر ما یه جایی می بینیم چه اینا اقدام می کنند، بر اساس چیز؟ بر اساس وسوق و اطمینان هست. بر اساس وسوق و اطمینانی که دارم وارد معامله میشم. یا مثلا نمونه اش را به دست میگیرد، نگاه بکند چه آیا این سالم است، سالم نیست، کمیتش، کیفیتش را میخواهد بررسی کند. این راجع به چی؟ این راجع به صحت معامله، چه ما صحت معامله را نه با اصل سلامت چون مشکلات را داشته باشد، نه با انصراف چون اشکالاتی که دیروز مطرح شد اونها را داشته باشد، و نه از راه جعل خیار که بگم خیار را فی قرار است، بلکه از راه وسوق و اطمینان نوعی نسبت به سالم بودن مبی قرار را برطرف کنیم. اما خیار دا خب این ببینید وسوق چه چیز را اثبات می کند؟ صحت معامله را. اما این چه این خیار دارد این به چه دلیل؟ صحت اثبات شد، از کجا اثبات کنیم که این معامله صحیح معامله صحیح معامله لازم نیست، بلکه خیار دارد مشتری در صورتی که مبی معیوب در بیاد. این را هم از راه همون شرط ضمنی ارتکازی که دیروز توضیح داده شد، از اون راه می توانیم حل کنیم. چه مرحوم عطا خویی هم این را بیان می فرمودن، شرط ارتکازی ضمنی، یعنی من چه وارد معامله می شوم وسوق دارم که این سالم است، و چه انهو شرط می کنم با زبان بی زبانی ها، نه چه صراحتا شرط بکند. شرط ارتکازی هست، نه شرط صریح لفظی چه ذکر بشود. با زبان بی زبانی من شرط می کنم چه این چه باشد؟ سالم باشد. وقتی که میبینم سالم نیست، در صورتی که مشاهده کنم این سالم نیست، خب اونجا این چنده شرط تخلف یافته است دیگه. چون شرط ما چه بود؟ سالم بودن بود. وقتی شرط تخلف یافته باشد، بنابراین این معامله تخلف شرط در اون هست. خب اینجا چه چیزی ثابت می شود؟ خیار دیگه. لذا خیار عیب را مرحومات الله خویی هم به چه خیاری برمیگردندن؟ خیار تخلف شرط. این شرط همون شرط ارتکازی هست. اینجا هم می توانیم خیار داشتن را از این را اثبات کنیم. اوفو بالعقود ها، شاید یه نفر بگوید اوفو بالعقود دلالت می کند بر لزوم. چرا شما می گوید نه اینجا این لازم نیست و خیاری هست؟ یعنی اوفو بالعقود وفا به عقد مطلق نیست. اوفو بالعقود نمیگوید چه بله مشتری باید سمن را بدهد علا کل حالین، چه مسمن معیوب باشد چه مسمن معیوب نباشد، علا کل حالین باید سمن را بدهد، یا بایه باید مسمن را بدهد علا کل حالین، چه سمن معیوب باشد چه معیوب نباشد. اوفو بالعقود یعنی چه؟ اوفو بالعقود یعنی اونطوری چه عقد بسته اید با هم عمل کنید، وفا کنید. خب اینا چگونه عقد بستن؟ احسن، سالم باشد. به صورت ارتکازی، به صورت ارتکازی، نه سریع. شرط بستن چه این مبی باید سالم باشد. خب وقتی چه سالم نیست، تخلف شرط شده است دیگه. لذا خیار ثابت می شود. مشروط به سلامت بوده. اوفو بالعقود میگه هر جور که پیمان بستید وفا کنید. هر جور که، عجب به صورت مطلق عهد و پیمان بسته اید، به صورت مطلق وفا کنید. به صورت مشروط عهد و پیمان بسته اید، به صورت مشروط. این سیره چیز است، این سیره اوگلا هست، نه فقط سیره متشرعه. بله دیگه، سیره اوگلا. الان شما کشورهای خارجی هم بروید، اصلا مسلمان هم نباشد. بر اساس وسوگ، عجب وسوگ نداشته باشید، وارد معامله نمی شوید. اول اطمینان پیدا می کنید، بعد وارد معامله می شوید. با اقدام با چی؟ با وسوگ دیگه، منافاتی ندارد. بله من اقدام کردم، اما با وسوگ اطمینانی که داشتم اقدام کردم. خب خیار داشتن را هم از این راه می توانیم اثبات کنیم که این معامله خیار است. یعنی می تواند چه کند؟ می تواند فسخ بکند. اما بله اون تأسیسی نیست دیگه، یعنی که شارع گفته است بدون این چه در میان مردم متعارف باشد. نه، در میان مردم هم مردم به معامله که قراری باشد اقدام نمی کنند. میماند چی؟ ببینید تا حال چه چیز را اثبات کردیم؟ دو مرحله را، صحیح بودن و خیاری بودن. اما در خیاری میگیم عرش هم ثابت است. خب عرش را چگونه ثابت کنیم؟ مخصوصا اگر خیار عیب را به خیار تخلف شرط برگردانیم، ما در خیار تخلف شرط چه عرش وجود ندارد. عرش در خیار عیب است. اگر در خیار عیب میگیم صحیح هست و خیار دارد و عرش هم میتواند، مرحومات الله خویی فرمودن چه عرش علا خلاف القاعده. صفحه 127 تنگیه را ملاحظه کنید. نعم الروایات انما زادت العرش العرش فانه علا خلاف القاعده. ایشون فرمودن چه عرش خلاف قاعده است. یعنی عرش را با چه چیزی اثبات میکنیم؟ به واسطه روایات اثبات میکنیم. ولی به نظر میرسه نه، ما میتوانیم به گونه ای بیان کنیم که عرش هم موافق قاعده بشود، مخالف قاعده نشود. یعنی چه؟ یعنی با قطع نظر از روایات هم ما میتوانیم عرش را ثابت بدانیم در اون جایی که کالا معیوب باشد. یعنی بگوییم که اصل خیال تعبدی نیست، اصل خیار عیب تعبدی نیست، که ذل خیار یعنی مشتری میتواند فسخ کند معامله را، چون عرفن هم این چنین است. مردم میگن چه کالایی که معیوبه میتوانی پس بدهی دیگه، باید نمیتواند امتناع کند. عرش را هم میتوانیم بگوییم که مطابق قاعده است، نه مخالف قاعده. چرا؟ چون خیار عیب که میگوییم تخییر است برای مشتری بین عرش و رد، این هم یک امر اوگلایی هست، این ربطی به شارع ندارد. اصلا اونایی که متشرع نیستن، شما شرع را چنار بگذارید، اونایی که متشرع نیستن وقتی میخوان معامله کنن، اقدام به معامله کنن، معامله ای که انجام میدن، یه جنسی را میخرن میبرن خانه، میبینن چه این معیوبه، خب اینجا یا مراجعه میکنن به بایع میگن را پس میدهیم، پس میدهیم، یا میگن آه این معیوبه، من مثلا 10,000 تومان دادم این را خریدم، این 10,000 تومان نمیارزد، 8,000 تومان میارزد، ما به تفاوت را باید بدهی. اگر غرضش این است این را نگه بدارد، این معیوب را نگه بدارد، چه چیزی میگیرد؟ ما به تفاوت میگیرد، عرش میگیرد. اگر غرضش این است نه جنس معیوب نمیخواد، پس میدهد. منظور عرش گرفتن، عرش گرفتن یه چیز اوگلایی هست، لذا اوگلایی شد خلاف قاعده نمیشود که ایشون فرمان که ما از راه روایات بیاییم عرش را ثابت کنیم، خلاف قاعده نیست، این طریقه اوگلا هست. آیا شارع رد کرده یا نه؟ ردم نکرده. عدم رد هم چیه؟ کافی هست. هم چی شارع رد نکرده، این کفایت میکند. خب شاید این سوال به ذهنتون برسه، در سایر خیارات مثلا در خیار قبل هم اوگلا ما به تفاوت میگیرند، خب چرا اونجا عرش را قائل نیستیم؟ و در خیار قبل قائل به عرش نشدیم دیگه، عرش در کجا هست؟ اونجا در این جوابش این است، چون اونجا شارع امضا نکرده، اینجا شارع چیه؟ امضا کرده. بله اگر شارع رد نکرده بود، ما در خیار قبل هم میتوانستیم بگوییم مغموم میتواند عرش بگیرد. در خیار قبل نمیگوییم، در خیار عیب میگوییم، چون اونجا بله امضای شارع نیست، ولی در خیار عیب چیه؟ امضای شارع هست. خب این را همین گونه میتوانیم اثبات کنیم، یعنی از چه راهی؟ از راه طریقه اوگلا بگویم چون خلاف قاعده نیست. پس این چه بعضی ها گفتن خیار عیب اگر به خیار تخلف شرط برگردد، با این بیانی چه گفته شد، خیار عیب به خیار تخلف شرط برگردد، در خیار تخلف شرط ذوالخیار مخیر است بین رد و امضا، در خیار تخلف شرط عرش وجود ندارد. چرا شما اینجا قائل به عرش شدید؟ این جوابش این است که بله یا بگویم از باب تعبد است، اونطور که مرحوم آتلا خویی گفته عرش، عرش از باب تعبد است، به خیار تخلف شرط هم برگردد، چرا عرش است؟ یا از باب تعبد یا نه از راه امضای شارع یا عدم رد شارع، بگویم امضای شارع یا عدم رد شارع عرش را اثبات کنیم در اونجایی که کالا معیوب باشد. خب این هم راجع به من. مطلب بعدی این است که بعدی که البته در ارتباط با همین مطلب دیگه، مرحوم شیخ در مکاسب فهمند که اگر اشتراط صحت بشود در متن عقد یفید و تأکید، اشتراط و صحت فی متن العقد یفید و تأکید، اشتراط صحت در متن عقد مفید تأکید است، چون شرط هم نشود باید کالا چیه؟ صحیح باشد دیگه، یا بر اساس اصل سلامتی که ایشون مطرح کردن، یا بر اساس وثوقی که عرض کردیم. اگر شرط بشود اشتراط صحت در متن عقد، این مفید چیه؟ مفید تأکید هست، یعنی اینا چه چیزی را شرط میکنن؟ آن چیزی که عقد خودشون را اکتضا میکنند. لذا اگر چیزی را شرط میکنند چه همون شرط سلامت را، چه عقد خودشون را اکتضا میکند، چه شرط بکنند چه شرط نکنند، فرقی نمیکند، یه خیار هست دیگه. ببینید اگر ما خیار عیب را به خیار تخلف شرط برگردانیم، خب اینجا یه خیار است دیگه، چه صراحتا شرط بکنن یا نکنن. حالا وقتی که میگوید من به شرط این که سالم باشد میخرم، این همون خیار عیب است. ولذا مرحوم شیخ هم فرمان چه فرخیار و خیار و عیب اشتر و تصیحه، چه شرط صحت بشود یا شرط صحت نشود. اما اگر این را ما دو خیار مستقل بدانیم ها، نه در صورتی که شرط سلامت بشود این دو تا خیار خواهد بود دیگه. عجب بگویم چه خیار عیب غیر از خیار تخلف شرطه. و در معامله هم چه چیزی شرط می شود؟ شرط سلامت و شرط صحت. اونجا دو تا خیار ثابت می شود برای مشتری، یه خیار خیار عیب، یه خیار هم خیار تخلف شرط. اما اگر بگویم نه خیار عیب هم خیار تخلف شرطه، حالا چه اینها سلامت مبی را در عقد تصریح بکنن یا نکنن، اینجا چند تا خیار ثابت می شود؟ یه خیار ثابت می شود. نظام مرحوم شیخ می فرماید که روایتی هم وجود دارد چه معید این است چه تصریح به سلامت یا عدم تصریح به سلامت مبی فرقی نمی کند، یه خیار است، دو تا خیار نیست، یه خیار اینجا ثابت است. حالا ایشون تعبیر آورده به معید، اکثر فقها همین روایت را بله از نظر سندی گفتن چه ضعیفه، حالا دلالتش سر جای خودش میرسیم. ما اول روایت را میکنیم بعد ببینیم چه آیا میتونیم سند را درست کنیم یا نه. این روایتی است که مرحوم شیخ در مکاسب آورده، بله که این روایت چه چیزا دلالت میکند، اینجا یه خیار است دیگه، دو تا خیار نیست. در کجا؟ اونجا که در متن عقد شرط صحت و سلامت شده باشد. این در کتاب وسائل شیعه، البته من این وسائل از اون 20 جلدی ها دارم، یعنی 30 جلدی هم هست، این کتاب 20 جلدی ابواب احکام العیوب جلد 12 است، ابواب احکام العیوب باب 6 حدیث اول، بله از باب ششم حدیث اول. اکثر فقها گفتن که این حدیث سندن مشکل دارد، بله حالا ما سند را میخونیم بعد ببینیم چه میشه درست کرد یا نه. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار، نه مرار، اسماعیل ابن مرار، چه مشکل هم در ایشون هست. عن یونس فی رجل اشترا جاریتن علا انها ازرا فلم یجدها ازرا قال یرد علیه فضل القیمه اذا علم انه صادق. روایت این است که کسی جاریه ای را خریده، بله علا انها ازرا، با چه شرطی؟ باکره باشد، ازرا یعنی باکره باشد. فلم یجد، این شرط سلامت شده است دیگه، شرط سه، فلم یجدها ازرا، ولی اون را ازرا نیافته، باکره نیافته. خب اینجا امام علیه السلام فرمود که یرد علیه، یعنی بایه رد می کند بر مشتری فضل قیمت را، اون اضافی که گرفته است ها، اون را باید چیه رد کند. وقتی که بایه بداند چه انه صادق، این راست میگوید، مشتری راست میگوید. حالا مرحوم شیخ فرماید که این چه امام علیه السلام در اینجا اکتفا نموده بر اخذ عرش، یرد علیه فضل القیمه، همون عرش است دیگه. این چه امام علیه السلام در اینجا اکتفا نموده بر اخذ عرش، این ظهور دارد چه رد جایز نیست چرا رد جایز نیست؟ چون تصرف کرده است دیگه، با تصرف خیار ساقط می شود. این چه امام علیه السلام اکتفا بر اخص عرش کرده، چه ظهور دارد چه رد جایز نیست، یدل علی ان الخیار خیار العیب، دلالت می کند چه خیار خیار چیه؟ عیب است. دلالت می کند چه خیار خیار عیب است، چه با تصرف، با تصرف خیار ساقط می شود. اونجا شرط سلامت شده است دیگه. منتها مرحوم شیخ اینا مؤید گفتن به خاطر مشکلی که در سند هست. ببینید در سند این روایت سه تا مشکل هست. نه رد دیگه، منظور خیاری چه رد است دیگه، منظور رد است، رد ساقط می شود، چه چیزی می تواند بگیرد؟ سه تا مشکل در سند این روایت هست. یه مشکل در همون اسماعیل ابن مرار هست، یکی یونس هست، این یونس چیه؟ یکی هم این هست چه امام اصلا اینجا مشخص نیست، چون ان یونس فی رجلن مزمره هست دیگه، اصلا امامی که از اون سوال شده است و حضرت جواب داده باشن این هم مشخص نیست. لذا معمولا این فقها، فقهای ایزام این روایت را چنار گذاشتن، ولی با این بیانی که عرض می کنم می شود سند روایت را درست کرد، یعنی هر سه مشکل را ما می توانیم حل کنیم. این اسماعیل ابن مرار گفتن چه یه آدم مجهولی است، اصلا در کتابهای رجالی اسمیشون وارد نشده است، اسماعیل ابن مرار ذکر نشده و حالا زرار هم احتمال است، زرار یا زرار، چون ضبطش معمولا یکیست دیگه، ولی اسماعیلیم در سند اینجا مرحوم صاحب وسائل اسماعیل ابن مرار ذکر میکند. این در کتابهای رجالی نیست، فقط در رجال شیخ طوسی اسم ایشون آمده و ایشون هم این گونه او را توصیف میکند، مرحوم شیخ طوسی، من لم یرو عن الائمه، ایشون از ائمه روایت نکرده، یه اصطلاحی است در رجال، از ائمه روایت نکرده یعنی به صورت مستقیم، این منافاتی ندارد ها به صورت غیر مستقیم نقل روایت بکند، من لم یروان یعنی مستقیما از امام روایت نکرده، فقط شیخ طوسی، مرحوم شیخ طوسی در رجالش این جمله را در حق ایشون دارد. ولی ما در رجال یه توصیگات عامه داریم که به صورت عام رواتی توصیق شدن، از جمله توصیگات عامه اون رواتی است که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی وارد شده است. دیدید دیگه تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، چون مرحوم بله علی ابن ابراهیم قمی در مقدمه اون کتاب فرموده است که من اون افرادی که سگه هستن و ساقط اونها ثابت است از اونها نقل روایت میکنم، یعنی از غیر سگه ها نقل روایت، همطور که در مورد کامل زیارات همین است دیگه، حالا مرحوم عطا الله خوینا بعدن برگشتن در مورد کامل زیارات، اما تفسیر علی ابن ابراهیم قمی از توصیگات عامه است. اگر یک راوی اسمش در این تفسیر آمده باشد این چیه؟ این سگه است. و اتفاقا همین آیه اسماعیل ابن مرار در همین تفسیر قمی جلد یک صفحه 288 را این چابی که است در اونجا اسمش آمده است. و می گفتم مجهول است دیگه، ما وقتی که میبینیم در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی وارد شده است چه از توصیگات عامه سگه بودن او ثابت می شود، چون ایشون ملتزم است چه از غیر سگه نقل روایت نکند، خودش تصریح می کند چه یعنی اصل وساقت راوی است، مجرد چه حالا یه راوی ضعفش اثبات بشود اون یه چیز دیگری است، یعنی اسامی رواتی که در این تفسیر وارد شده ما اصلا بر وساقت اونها می گذاریم، مجرد این چه خب با دلیلی اثبات می شود چه فلانی سگه نیست. اسماعیل ابن مرار اسمش در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هست، اصل وساقت هست. این راجع به ایشون. مشکل دوم چه بود؟ 288 یونس. این یونس چه کسی است؟ مثلا مشخص اجل منظور یونس ابن عبدالرحمن باشد، این که از عجلله هست، مثل زراره هست، مثل محمد ابن مسلم هست، اصلا مشکلی ندارد. اما یونس اینجا معلوم نیست کدوم یونس هست، ولی این مشکل را هم ما میتوانیم حل کنیم. و اون از چه راهی هست؟ ببینید در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که با هم سندی که مرحوم صاحب وسائل نقل کرده اسا این روایت نقل شده، با این سند نقل شده، یعنی این سند اینه، ان ابی علی ابن ابراهیم ان ابیه ان اسماعیل ابن مران. ببینید علی ابن ابراهیم از پدرش، پدرش ابراهیم ابن هاشم است دیگه، نقل می کند ابراهیم ابن هاشم هم از اسماعیل ابن مرار عن یونس. بله پدر علی ابن ابراهیم که ابراهیم ابن هاشم است، ایشون از امام رضا علیه السلام سه جور روایت دارد. بعضی از روایاتش مستقیم است، این خیلی کمه که مستقیمن از امام رضا علیه السلام نقل روایت می کند. بعضی از روایاتش با یک واسطه است، بعضی از روایاتش هم با دو واسطه است، چه این روایت هم از جمله اون روایات است، چه علی ابن ابراهیم پدر علی ابن ابراهیم که ابراهیم ابن هاشم است، این چه نقل می کند بله با دو واسطه، منظور از یونس همون یونس ابن عبدالرحمن است، چون روایاتی پدر علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم روایاتی دارد چه با دو واسطه از امام رضا علیه السلام نقل روایت می کند. یک واسطهش اسماعیل ابن مرار هست، یک واسطهش هم چیز یونس ابن عبدالرحمن است. این معلوم است که منظور از یونس در اینجا یونس ابن عبدالرحمن است که پدر علی ابن ابراهیم با دو واسطه از ایشون نقل روایت می کند. یعنی با چه گرینه این را به دست آوردیم؟ پدر علی ابن ابراهیم روایاتی که از امام رضا علیه السلام نقل می کند، اینها گاهی بدون واسطه است یا به واسطه یونس هست، یونس ابن عبدالرحمن، یا با دو واسطه است، اسماعیل ابن مرار و یونس ابن عبدالرحمن. خب سه جور حدیث دارد دیگه. خب اینجا هم معلوم شود که منظور از یونس، یونس ابن عبدالرحمن است، از اون روایات دو واسطه است که در ما نحن فی با دو واسطه از امام رضا علیه السلام نقل. اون وقت مزمره بودن هم مشکلش حل می شود دیگه، مزمره بودن هم مشکل، چون مشکلش قاله، می گویم قاله چی؟ معلوم شود چی قاله؟ قاله امام رضا علیه السلام. حالا من یه شاهدی هم امروز پیدا کردم که این امام رضا علیه السلام است، مرحوم علامه مجلسی در شرح تهذیب ایشون فرماد که این ضمیر قاله چی در روایت هستان، در اون روایتی که حالا ایشون نقل می کند چه قاله هست، میگه به یرج و الی مولانا ابوالحسن رضا علیه السلام، به امام رضا علیه السلام برمی گردد. البته در نقلی چه در وسائل است قاله نیست، اما در اون نقلی چه ایشون دارن همین روایت را، مرحوم علامه مجلسی، اونجا قاله هست، گفته ضمیر قاله به امام رضا علیه السلام برمی گردد. کتاب ملاذ الاخبار جلد 11 صفحه 16. پس مشکل سندی را از این طریق می، یعنی هر سه مشکل، هم مشکل اسماعیل ابن مرار حل می شود، هم مشکل یونس معلوم می شود یونس ابن عبدالرحمن است، هم مزمره بودن این روایت چه معلوم شود که امامی که از اون نقل روایت شده که امام رضا علیه السلام است. و اما راجع به دلالتش را هم عرض کنیم بعدم. این راجع به دلالتش، ببینید بحث در اون بود که شرط سلامت بشود یه خیار است یا دو خیار، بودن یه خیار هست دیگه. بله شاهدش همون روایت است، فی رجل اشترا، معلوم شیخ همین را یعیدو آورده است، یعنی معلوم شیخ ایشون سند روایت را قبول نمی کنه. فی رجل اشترا جاریتن علا انها ازرا فلم یجدها ازرا، یعنی شرط سلامت شد، قال یرد علیه فضل الگیمه، فضل گیمت را بر آن رد کنن. خب از این استفاده می شد که بله شرط سلامت هم بشود، شرط سلامت هم بشود یه خیار است، با آن خیار چیز؟ خیار عیب است. نشانهش این است که مشتری اجل تصرف کرد، این چه میگه یرد علیه فضل قیمت، چرا عرش را میده؟ چون تصرف کرده است دیگه، مثلا وطی کرده، چون تصرف کرده دیگه حق ردو ساقط میشود، چه چیزی باقی میماند؟ عرش باقی میماند. ولی ظاهرن همطوری که بعضی از فقها گفتن این روایت این ربطی به بحث ما نداشته باشد، چون بحث ما در شرط سلامت است، در شرط صحت است. خب این روایت دلالتی نمی کند بر ثبوت خیار با اشتراط. چرا؟ چون بکارت از اوصاف کمالیه است، بکارت شرط صحت نیست، بکارت شرط کمال است. و ادلاجا شرط صحت باشد باید بگویم اونایی که از باکر بودن افتادن همه این زنان معیوب هستن، همه این زنانی که بکارتشون رو از دست دادن، خب اینا باید چیه؟ معیوب باشد. لذا شرط کمال است نه شرط صحت، یعنی اشتراط بکارت غیر از اشتراط وصف صحت است. این خارج از محل، محل کلام ما در کجا هست؟ شرط صحت است نه شرط کمال. بکارت
توسط خود مشتری
است بینفته، میخوام بگیم همون دیگه، اصلا مربوط به بحث سلامت نیست. این را ما شاهد می آوردیم برای چی؟ میگیم اگر اشتراط سلامت بشود این عرش دارد. بله پس بنابر این اشتراط سلامت چیزی را اضافه نمی کند. یفید و چی؟ یفید و تأکید هم میگیم اشتراط سلامت چی بحث ما هست، این روایت اشتراط سلامت را نمی گوید. این روایت چه چیز را می گوید؟ اشتراط بکارت را. بکارت هم چی؟ از اوصاف کمالی است. اینجا چیه؟ چه چیزی تخلف یافته؟ شرط تخلف یافته، مطمئن نه شرط سلامت ها، شرط بکارت، یعنی شرط کمال تخلف یافته. اون یه مشکل پیدا می شود. اگر شرط کمال تخلف یافته، در شرط تخلف شرط کمال عرش است، در خیار تخلف وصف چه گفتیم؟ عرش ثابت است یا نه؟ ثابت. پس چرا اینجا عرش است؟ لذا مرحوم آتلاخوی هم در تنگیم فرمان که ما در شرط کمال که در متن عقد شده است در تخلف آن عرش را ثابت نمی دانیم، اما چون این روایت وارد شده است در خصوص موردش می توانیم با آن عمل کنیم. یعنی بگوییم که اگر شرط بکارت بشود ها، ولو بکارت شرط کمال هست، عرش در آن ثابت است، ولی نمی توانیم به سایر موارد تعدی بدهیم. بنابراین عبارت ایشون اینه: فنلتزم به وجوب العرش فی خصوص تخلف وصف البکاره عند اشتراطها فی العقد. اگر در عقد شرط بکارت بشود ما ملتزم به عرش میشویم. این منتها مربوط به موردشه، و الا در خیار تخلف شرط یا تخلف از عرش وجود ندارد. علا کل حال با این روایت نمیتوانیم استدلال کنیم بر ما نحن فی. خب حالا چند نکته باقی ماند ولی وقتی تمام شده ما هم بحث را تمام کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.